با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و یک گفتگوی ویژه در ادامه. شمار رسمی جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 110 هزار تن رسید. به نوشته بلومبرگ، دولت‌های اروپایی پس از نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند. و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید نبرد با طالبان ادامه می‌یابد. خوش اومدید به این بخش خبری. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110 هزار نفر عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می‌رود و تا کنون حدود 9 میلیون و 500 هزار تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند با مقداری کاهش به 246 شهر و تعداد شهرهای نارنجی به 144 رسیده است. با نزدیک شدن مراسم مذهبی اربعین و عدم تمایل مقام‌های ارشد حکومتی به لغو این مراسم، مسئولان بهداشتی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار دادند. خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به برگزاری نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 30 شهریور سال جاری و احتمال دیدار رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است دولت‌های اروپایی منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش، در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، دولت‌های اروپایی به فکر صدور قطعنامه تازه شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند. نویسنده ی گزارش همچنین احتمال داده است که در حاشیه ی نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دور هفتم مذاکرات احیای برجام هم برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های دیگر برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا تاکنون 6 دور مذاکرات برای احیای برجام برگزار کردند که به نتیجه نهایی نرسیده است. و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز شنبه در صفحه فیسبوک خود از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد که هیچگاه از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه درآمده است. پس از آن امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در پیام ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تا کنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از طرف طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. اما در ادامه همراه ما باشید با شنیدن یک گفتگوی ویژه. خدا خموش شاعر شعرهای ممنوعه افغانستان است. دختر 26 ساله‌ای که با کتاب میبوسمت به جهان شعری سرزمینش معرفی شد. با اشعاری که در سرگرانی دو جهان نوشته شدند. جهان بیرون که کابوسی است آکنده از جنگ، فقر و تبعیض، که از دلشان فانتزی‌های برهنه و عریان تنانگی جوان زدند. اعوذ بالوسواس، در این جنگ تن به تن تو فاتح تنم شدی، تسخیر کردی پوشیده ترین قسمت بدنم را. با خدا خموش که همچنان در سرزمین مادریش افغانستان محصور است، از امروز و ترس های آینده حرف زدیم. خانم خموش، فعالیت شما به گونه‌ای بوده که شرایط شاید خاصی الان رقم خورده در افغانستان و به نوعی شاید حکومت جدیدی که روی کار بیاد با اون چیزی که شما میگفتید خب شاید سر خوشی نداشته باشه. الان شرایط شما چگونه است و چگونه روزگار رو به عنوان یک حالا کسی که فعالیت ادبی میکنه، شعر میگه، دارین سپری میکنین؟
از وقتی که طالبان به افغانستان را پیدا کردن، نه تنها خودم که خیلی شاهد خیلی از بانوهایی هستم که از فعالیت زندگی، کار و عرصه فرهنگی ماندن و خودم که همیشه در مکانهای فرهنگی اشتراک میکردم مثل انجمنها باز ماندیم و این باعث شده که نه بتونم بنویسم، نه بتونم بخوانم و نه بتونم انجمنها را پیدا بکنم.
البته نوشتن رو که مانعش نشدند، ولی شاید دیگه به دلیل شرایط خاصی که هست میل و رغبتی درونتون نیست که دست به قلم ببری.
وقتی انگیزه نباشه، وقتی که میگه مکانی نباشه تا یک جمع بشیم بنویسیم بخونیم، این باعث میشه که همه کنار بکشن. و طالبا درست است که میگوین که ما به هیچ کسی کار نداریم، اما اگر در درونشان داخل بشیم بعد میبینیم که چه عکس العملهایی نشان میدن بر ما.
شما الان هراس دارید از این که به هر حال هویت شما شناخته شده به عنوان کسی که شعرهایی میگین که حالا به زعم جامعه افغانستان یا نوع فرهنگی که طالبان دارن تابو شکنانه است و شاید حالا بخوایم خیلی مشخص‌تر صحبت کنیم شعرهایی که مایه‌های اروتیک داره، الان شما زندگی پنهانی رو دارید اختیار می‌کنید یا نه همچنان شما با هویت خودتون حضور دارید و فعالیت اجتماعیتون رو متوقف نکردید؟
ما به عنوان یک اروتیک سرا و یا نویسنده شعر اوریان گرچه حراس دارم، ترس دارم، با وجودی که بارها بر من اخطاریه ای آمد است که دست بردار شوم از نوشتن، دست بردار شوم از گفتن این گونه نوشتارها، اما بازم کوشش میکنم میل رغبت خود پنهان نکنم. درست است که در اوائلم بدون این که حضور طالبا پابرجا بوده باشه، من موانعت های زیادی در سطح رای خود دیدم که باعث شد تا باعث حرف خانگی شد در من، باعثی شد که من حتی کتاب های من را پیش بزنن و یا من را نگذارن که را پیدا کنم به انجمن ها. من پایتخت زندگی میکردم کابل، من را ولایت بردن.
ولی به هر حال من میخوام باز برگردیم به اون نکته ای که گفتید که پیام های تهدیدآمیز گرفتید. این پیام های تهدیدآمیز مشخصا از سوی افرادی که مرتبط بودند با طالبان به دست شما رسیده یا نه شهروندانی که چندان میانه خوبی ندارند با کاری که شما انجام میدید و شیوهی که شما در نگارش به کار میبرید؟
خود در اوایل در هر مسئله‌ای که خانم صدا بلند میکنه یا بنویسه چی میگم مخالفات خودت داره. در اوایل که من صدا بلند کردم ممکن اگر طالب نبود شهروندایی بودن که مخالفت به این نشان میدادن که من باید این گونه بنویسم، اما در این اواخر حتی من نمیتونم اما خواهشای درونی خود یا بخونم یا بنویسم. ترس و حراس من بیشتر از یک شهروند از طالب است که در این اواخر بارها به خانه من هجوم آوردن بنان یا به عنوان یک زنی که در رسانه هست یا صداش بلند است یا می نویسه یا به عنوان یک زنی که از حقوق زن دفاع میکنه.
چه کسانی هجوم آوردن؟
من دقیقا نمیفهمم که این از طالب بود است. خدا رو شکر که من خودم در خانه نبودم، وگرنه به عکس العملهای جدیشم من روبرو میشدم. من با مو پیامی که بر ما آمد که زیر تهدید و ترورستی مکان تعوض بکن، من میالانم در خانه نیستم. به خانه ما آمدن، همه چیز شکستن، تصاویر کتابایی که من داشتم، نقاشی که خریداری کرده بودن همه را پاره و خرد کرده بودن، ریختن به زمین، همه تو بیرون برامده رفتن. شایده یعنی بارها و بارها حرکات از طرف مردم و یا از طرف حالا دایی حکومت سالمانی رخ داده بر من که من نمیتونم صدای خدا بلند بکنم، ممکن جان من را از ما بگیره یا جان خانواده من را از ما بگیره. پس همیشه برای خانم یک چیزی است که مانع هم کارش میشه.
شما پیشتر گفته بودید که زمانی که در ایران بودید در اونجا پرورش پیدا کردید، اونجا میگفتید که در دورانی که اونجا بودید و بزرگ میشدید همیشه شبح بزرگی از سرزمین مادریتون داشتید، یعنی افغانستان. الان این شبح به چه صورتی؟ آیا هنوز این شبح وجود داره یا محو شده، یا این شبح بزرگتر شده با اومدن طالبان؟
بله، من وقتی کودک بودم 7-8 سالم بود که من در تهران زندگی میکردم. همیشه در تلویزیونا که میدیدم به باور میرسیدم که چقدر زندگی برای یک خانم در وطن سخت است. وقتی که مادرت ما به اتمام رسید و آمدم به وطن، به آرامی که بر ما نمایانگر شد برگشتیم، حالا میبینم که واقعا امو شبه که ما در کودکی و امو کابوسی که ما در کودکی میبینم دارم با چشمای خود میبینم که واقعا یک کابوس نبوده و یک حقیقت بوده که ما از خود انکارش میکردیم.
و اینکه به هر حال دورانی که در ایران بودید قاعدتا روی فضای ادبی و فکری شما تاثیر گذاشته دیگه. من باز هم استناد میکنم به گفته های پیشین شما در مورد نقشی که سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد، دو شاعر بزرگ معاصر ایران، داشتند. به ویژه فروغ فرخزاد، اروتیسم در اشعار فروغ هم حضور داره. اینها چقدر تاثیر گذاشتن روی ساخت فضای ذهنی شما و چرا فکر کردید که باید در این شیوه ادبی که پرمخاطره میتونه باشه قلم بزنید؟ آیا این صرفا یک راهی بود برای اینکه بر سر زبانها بیفتید و نامتون به هر حال زمزمه بشه؟
من اوائلی که در ایران درس میخواندم و در یکی مدرسه ابتدایی اونجا آغاز کردم، منشه از های سیمین بهبهانی و فرخ میدیدم و به این فکر میخواندم که ای کاش به جای فرخ یا به جای سیمین من میدیدم. و در دوران امو یکی از آرزوهای بزرگ من بود که بتانم جایگاه یک زن و بعد نام خودم بالا کنم و صدای زن از قلم خودم بلند بکنم. وقتی به افغانستان آمدم و در اولین دانشکده ادبیات از طریق کنکور موفق شدم و استادای دانشگاه را دیدم و این تشویق اونا را دیدم، فرودن من به این معنی نیست که من صدای خدا بلند بکنم یا من شناخته شوم. من آنچه که خواهش درونی من است، آنچه که میخوایم و آنچه که از حق یک زن است و میل رغبت یک زن است میخوایم بنویسم. ما داریم کسایی را که نمیتونن حتی حرف بزنن، نمیتونن حتی خودشان باشن، نمیتونن حتی تصویر حقیقی خودشان بدن. من خواستم تصویر حقیقی یک زن باشم.
تصاویری که شما در اشعارتون بیان میکنید یه تضاد و یک کنتراست پررنگی داره. یعنی مثلا ما در یک سو میبینیم که شما از بوسه و عشق و به هر حال چیزهایی که یک لطافتی درش هست حرف میزنید و در کنار اون شما قتل رو قرار میدید، کشتار رو قرار میدید، خشونت رو قرار میدید، تاریکی و نور رو قرار میدید در کنار هم دیگه. این کنتراست چقدر بیان کننده حالات درونی شماست، چقدر بیان کننده شرایطیه که شما درش رشد کردید و همچنان باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید؟
در این شرایطی که یکی بیای از عشق و یا از علاقه خود بنویسه، به این فکر کنیم که اونم در بین جنگ، اونم در بین نابسامانی‌ها، در بین کسایی که نمی‌پذیرند، همیشه دسترات به تو زدن، مثل شکوفه یه سبین خالها بلند میشه. و من همیشه کوشش کردیم که بتوانم از راهی که از جایی که خار و نابسامانی و سختی و بدبختی هست مثل یک عشق بلند بشه. درست است که وطن ما جنگ است، وطن ما نارامی است، وطن ما برای یک خانم هیچ وقتی ایده نپذیرفته که یک خانم خودش باشه. اما ما خواستیم در بین این همه نابسامانی مثل یک شکوفه بین خارها خودم باشم.
در یکی از شعرهاتون گفته بودید که کفشهایم مال تو برگرد. الان شرایطتون شرایط خاصیه، این شرایط رو چگونه میخواییم بیان کنید و آیا کفشهاتون رو به کسی قرض میدین که برگرده به افغانستان؟
در این شرایط اگر این درخواست کننده من در این شرایط یک بانو باشه، یک خانم باشه، نه.